بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله ايامكم جميعا ان شاء الله. عرض کردیم از نظر حکم وضعی دو صورت حکم وضعی تصویر کردیم. صورت دوم، صورت اول گذشت. در صورت دوم حکم وضعی که در اینجا تصویر میشه و آقایون هم طرحش کردن و مطلب رو اینجور در این قسم بیان کردن، این است که من مبذول له اگر به مقتضای سخن بازل راه افتادم و رفتم، خواه نخواه در اینجا این آقا که از بذلش برگشت منم محرم شدم. حالا اینجا هم اعمه توجه داشته باشیم، چه وقتی من احرام بستم وجوب اتمام حج رو داشته باشیم که تا آخر برم، یا مثل آقای خویی بگیم همونجا ولش کنه. اینجا هزینه‌ای که تا اینجا کرده رفته اونجا، خب اینجا هیچی، این به عهده بازله، اما میخواد برگرده خونش و برگرده شهرش، هزینه ای داره. زمانش علا عهدت البازل، این رو آیون نظرشون هست. اگر گفتیم اتمام الحج واجبون، اینجا هزینه میخواد قرض بکنه، هر کاری که به هر زحمتی میفته، زمانش بر عهده بازل هست در همه این موارد. این رو آیون عنوان فرمودن. دلیل چی؟ این بازل اباحه کرده بود، از اباحه خودشم برگشته. چرا زمان؟ اباحه که کردم مال خودم بوده، الناس مسلطون علی اموالهم، الانم برگشتم، قبلا میخواستم بدم حالا نمیخوام بدم. زمانی که در اینجا تصویر میکنن باید دلیل داشته باشه، بر اساس قیام دلیله. عرض کردیم در کلمات اکثر قاعده غرور رو دلیل گرفتند، اما در کلمات سیدنا الاستاد دو قاعده هم اضافه شده بود، یکی قاعده لازرر، یکی قاعده اتلاف. ایشون زمیمه کرده بودن و اضافه کرده بودن. نسبت به قاعده غرور در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دیدیم که ایشون خب حمله میکنن که میفرماین این قاعده غرور لا اساس لها، چون تمامش استوار شده بر یک روایت نبوی، المغرور یرجع الى من قره، همین، و بعدم یه روایت تطبیقی ذکر کردن که درش محمد ابن سنانه. بنابراین این اصلا دلیل بر اعتبار نداره قاعده غرور. اینجا خب ما برای اینکه این زمان، چون تمام فرمایش صاحب عروه بعدن هم به این برمیگرده، حتی در مسئله بعد صاحب عروه میفرماید این وقتی رفته، حالا چه محرم بشه چه محرم نشه، خرج برگشتش به عهده کیه؟ آیا در اینجا بازل ضامن هست نسبت به خرج ایابش به اصطلاح یا نه؟ البته صاحب عروه اونجا میگه وجهان تردید داره، اما اینجا حرفی که ما اینجا میزنیم اونجا هم منشأ اثره، یعنی ریشه رو اینجا باید درست بکنیم. زمان ثابت میشه در اینجا با این قول بازل که آمد گفت بیا برو حج به عهده من، یا زمان درست میشه؟ اما قاعده غرور مستندی که آقایون ذکر کردن، یکی هم البته آقای خویی اسمی از اجماع نبردند، مرحوم آقای حکیم در مستمسک اجماع رو هم میفرمایند. مستند دیگر نبوی، المرسل المشهور، این تعبیر آقای حکیم، المغرور یرجع الى من قره. سوم این روایت ما رواه الکلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر، سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن رجل نظر الى امرأة فاعجبته، چشش افتاد به یه زنی و خلاصه دل از دست رفت، فسأل عنها، کیه؟ متدین بود، رفت خواستگاریش، فقیل هی ابنت فلانن فعتا ایاها فقال زوجنی ابنتک فزوجهو غیرها، فولدت من فعلم بها بعدو انها غیر ابنته و انها امتون. این دخترش نبوده، این کنیزی بوده داشته این رو تزویج کرده. امام فرمودن ترد الولیده علی موالیها، البته نسخه بدل داره یرد الولیده علی مولاها، والولد للرجل و علی الذی زوجه قیمت و ثمن الولد یعطیه موال الولیده کما قرر الرجل و خدعه. اینجا امام میفرمایند که این زن رو برگردونه، این امر رو برگردونه و این بچه هم مال خودشه، منتها بچه چون ولد عمست دیگه پول میخواد، قیمت داره، این قیمت رو میخوان پرداخت بکنن به این زن. به اصطلاح اون عرضم به حضورتون که کسی که زوجهو و قررهو باید این کار رو بکنه. این روایت رو از موارد تطبیق قاعده غرور گرفتن، ترد الولیده علا موالیها یرد الولیده علا مولاها والولدو للرجل و علی الذی زوجه قیمت و ثمن الولد یعطیه موال الولیده کما قرر الرجل و خدعه. خب اینجا این روایت یکی از روایاتی است که آیون در مقام تطبیق عنوان فرمودن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بلا فاصله می فرمایند که قاعده همون جور که گفتیم اساس نداره، چون نبوی مدرک صحیحی نداره و این روایت اسماعیل ابن جابر دلالتش خوبه، من رجوع زوج الالمدلس، اونم تعلیلی که در روایت داره کما قرر الرجل و خدعه، خب این غروره دیگه، همین معنایست که ما در قاعده غرور میگیم. منتها این روایت ضعیفتون به محمد ابن سنان، بنابراین قاعده ثابت نمیشه. اینجا یک مستند نبوی هست، یک مستند این روایت اسماعیل ابن جابر هست، هر دو هم ضعیف. این فرمایش ایشونه، کما اینکه مرحوم آقای خویی اشکال صغروی هم دارن. ایشون میفرمایند اون غرور به فرض ما قبول کنیم الرجل یرجع علی من قره، غرور در جایی، صدق غرور در جایی است که قار عالم باشد و مقرور جاهل باشد، در این. اما در غیر این اول کلامه، این فقط به اینجا، صدق اونجاست. کما اینکه خود آقای حکیم با اینکه رد نکردن قاعده غرور رو قبلا در کلامشون داشتیم، در عمومش ایشون حرف داشتن، ایشون هم دوتا اشکال میکنن. یکی اصلا ایقاعات لا توجب تقریرن للغیر، چون صدق و کذب در ایقاعات نداریم، اینو بعد درست میرسیم. دوم همین مشکل که تقریر در جایی صدق میکنه که قار قاصدن للایهام، از اول جوریست میخواد دو پهلو حرف بزنه که گول بزنه، این را بیفته بره به قول معروف ضرر بیفته، این قار هست و غرور هست. اینم اشکالات دلالی. حالا عرضی که ما داریم عبارت از این است که نسبت به مستند قاعده یه قدی کم لطفی صورت گرفته. چرا؟ در این قاعده هم اجماع داریم و هم یک دلیل بسیار قوی که و هول عمده سیره عقلایی است، حالا بعد خواهیم گفت. مضافاً به این که خب حضرت آقای خویی این روایت رو تضعیف کردید، مگر روایت تطبیق همین روایته؟ خب روایت تطبیق متعدد داریم، توشون صحیحه هم هست که حالا بعضیشو میخوانیم. این به این راحتی از قاعده غرور نمیشه دست برداشت، فقط نبوی. اما خود همین نبوی، بله ما منصفانه وارد بشیم، این نبوی در جوامع حدیثیه پیداش نکردیم، نه در جوامع حدیثیه خودمون نه در جوامع حدیثی عامه پیدا نکردیم. در کتب فقها ذکر شده، منتها در کتب فقها به عنوان نبوی ذکر شده، نبوی المغرور یرجع الى من قره. بعدی نداره کلام فقها باشه، میشه، اما نقل در کتب اعلام طائفه به عنوان نبوی هست. نبوی یعنی روایت، نه معقد اجماع، نه کلام خود آیون. و بعد اینجورم نیست که یکی دو تا از فقها ذکرش کرده باشن بقیه اعتنا نکرده باشن. این مضمون به عنوان نبوی مشهور است بین همه فقها، یعنی همه آمدن استناد بهش فرمودن این نبوی رو. و خب ولذا مرحوم آقای حکیم تعبیر میکنه ان نبوی یول. چرا ایشون این حرف رو میزنند؟ مرسل اگر مشهور شد خصوصیتش چیه؟ چون در جای خودش گفتیم، ما همین مبنا رو قبول کردیم که با شهرت اصحاب جبر ضعف ارسال هم امکان پذیره، نه فقط جبر ضعف افراد ضعیف در سند میشه با عمل مشهور و فتوای مشهور، بلکه جبر ضعف آمده از ناحیه ارسال هم میشه. اینو قبلا ما ثابت کردیم، ما بحث کردیم. خود محقق ثانی در حاشیه ارشاد این اشتهار رو نسبت به نبوی تصریح میکنن، در بین عامه هم مشهوره، یعنی ابن عسیر هم در نهایه همین شهرت رو برای این نبوی اونجا ذکر میکنه. مرحوم صاحب جواهر در کتاب قصب وقتی به اصطلاح میخواد استدلال بکنه در جهتی، میفرماید بل لعل قوله علیه السلام، این تعبیرم داره، علیه السلام المغرور یرجع الى من قره ظاهر فی ذلک. قرص همچی به عنوان دلیل و قوله علیه السلام میاد، صاحب جواهر ذکر کرده. خب بله، ممکنه شما اینجا اشکال کنی، خب طلبه باید اشکال بکنه، باید نقاد باشه، ممکنه اشکال بکنی که صاحب جواهر اعتماد کرده به کلام فقها، ولی خودش اینو در یک مستند روایی دیده، در یک اصل روایی دیده. آخه ما در نقل روایت به هر حال قاعده‌ای داریم دیگه، در اصلی باید باشه، ممکنه ما همین مقدار رو داریم، ولذا با سند نقل نکرده که کی این روایت رو نقل کرده، قوله علیه السلام. بنابراین در اینجا دو تا احتمال وجود داره. اگر ما بتوانیم در اینجا بگیم این روایته، ولو مرسله باشه، مرسله بودنش مهم نیست، بگیم روایته و شهرت اصحاب رو بعدن ثابت بکنیم، این روایت رو میتونیم اعتبارش رو تمام بکنیم، میتونیم اعتبار تمام بکنیم. بله، کسانی آمدن گفتن این که در کلمات فقها ذکر شده المغرور یرجع الى من قره، این معقد اجماعه، یعنی اجماعی فقها داشتن این معقدشه، المغرور یرجع، ولذا اعتبارش میره داخل اعتبار اجماع. اگر اجماعش رو معتبر دانستیم فبها، اگر نتوانستیم اجماع رو اعتبار بکنیم قیمتی نداره. این حرف بد نیست، لکن این معقد اجماع بودن، خب مثل این که ما شبیه به این داریم در کلمات فقها، از صلاتو لا تسخطو به حاله، نگفتن نبوی، از صلاتو لا تسخطو به حاله. ما یه وقت دیدم، حالا چی تحقیق میکردیم، اینقدر گشتیم تو این کتب حدیث پیدا نکردیم عنوان روایت از صلاتو لا تسخطو به حاله، اما یه قاعده مسلمه پیش فقها هست، همه ذکر میکنن، مخصوصا در بحثی که اگر شخص فاقد و طهوره این شد، خب شرط صلات محقق نیست، فاقد و طهوره، حالا اتفاق میفته در زندان در کجا، فاقد و طهوره، صلات ساقط میشه، ضرورت سقوط کل مشروط به سقوط شرطه. خب هر مشروطی شرطش نبود دیگه، هیچی دیگه، شرط روزه گرفتن سلامت منه، وقتی سلامت من نیست روزه ساقطه، صلات هم همینجور، وقتی شرطش محقق نیست پس ساقطه. ما وضو داریم، بدل وضو تیممه، اگر هیچ کدام ممکن نشد، اینجا نوع فقها آمدن استناد کردن به الصلات و لا تسقط و به حالن، در اینجا میگن بدون طهوره نماز بیاره، نماز بیاره بدون طهوره، فتوا میدن. اونجا این کلام فقها هست، اما به عنوان نبوی مشهور نشده. این که نبوی میگن و ما زیاد داریم از این نبوی ها، نه نبی و عن بیع القرار، در بحث بیعی داریم، اونجا هم سند نداره، نه نبی عن بیع القرار، زیاد داریم نبوی هایی که نقل شده و بعد در کلام فقها ها مورد استناد واقع شده. بنابراین اگر در اینجا ما حد اعتبار این نبوی رو این میدانیم، اگر در اینجا ما کلام فقها ها اونم به خصوص، حالا ما نرسیدیم کلام اقدمین رو ببینیم، ببینید اگر در کلام سید مرتضی، در کلام حتی شیخ طوسی، با اون این استناد واقع شده باشه به عنوان روایت، هیچ فرقی نمی کنه که شیخ طوسی بیاد این روایت رو در تهذیبش نقل بکنه یا استفسار، یا بیاد در کتاب فقهیش نقل بکنه، اعتبار پیدا میکنه به عنوان روایت. اگر به عنوان روایت اعتبار پیدا کرد، اونجا شهرت اگر ثابت شد، این شهرت جبر ضعف ارسالش رو میکنه. این حدیث که ما نسبت به نبوی میتونیم بگیم، این مقدار ما میتونیم عرض بکنیم. اما روایت اسماعیل ابن جابر، این روایت رو کلینی عن محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، ابو جعفر القمی، محمد ابن یحیی عطار نجاشی توثیقش میکنه، علامه توثیقش میکنه، طبقه هشتمه، کلینی خودش طبقه نهمه، از طبقه هشتمی نقل میکنه. ایشون روایت رو نقل میکنه عن محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، شیخ در رجال و در فهرستش در هر دو توثیقش میکنه که ما گفتیم این موضوعیتی داره. نجاشی هم توثیقش کرده، ایشون طبقه هفتمیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن سنان، این محمد ابن سنان رو اینجا نگه دارید، ایشون نقل میکنه روایت رو از اسماعیل ابن جابر، اسماعیل ابن جابر خسعمی یا جعفی، شیخ توثیقش میکنه، علامه هم توثیقش میکنه، ایشون از اصحاب حضرت صادق و طبقه پنجمه، درست شد؟ پس کل رجال روایت غیر از محمد ابن سنان ثقاتون صحاحون لا کلام فیه، اما جناب محمد ابن سنان، محمد ابن سنان طبقه ششمه، ایشون جناب شیخ مفید ایشون رو توثیق میکنه. این رو عرض کنم اول، شیخ در دو کتابش توثیق نکرده، نجاشی هم توثیق نمیکنه، بلکه ضعفش رو میگه، مثل مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه که مستندشون در توثیقات فقط کلام نجاشی هست و کلام شیخ فی کتابه، طبعا خب میگن محمد ابن سنان لا توثیق له و قبولش نمی کنن. در معجم و رجال الحدیثشون هم همین گفتن، اما واقعا اینجوره. شیخ مفید توثیق میکنه، شیخ مفید را میدانیم، شیخ مفید طبقه یازدهمه، مقدم به شیخ طوسی از نظر طبقه، و ما نمیشه توثیق شیخ طوسی متأخر رو بهش بها بدیم، توثیق شیخ مفید متقدم رو بهش بها ندیم. میشه در کتاب ارشاد. و عجیب اینه که جناب محمد ابن سنان از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، و میدانیم که آقای خویی ایشون توثیقات عامه کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم رو قبول داشتن، اصلا رجالشون هم بر این اساس نوشتن، فقهشون هم بر این اساسه، اواخر نسبت به کامل و زیارات برگشت داشتن، اما نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم من نشنیدم مستندن که ایشون برگشته باشن. این یه جهت. پس ایشون شیخ توثیقش میکنه، از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم، صفان ابن یحیی مکرر از ایشون روایت نقل کرده، صفان ابن یحیی از محمد ابن سنان، صفان ابن یحیی هم از نظر ما یادتون هست توثیق عام شیخ صفان بزنتی، ارزم به حضورتون که، و ابن ابی عمر، اینها از هر کسی نقل کنن، عرضم به حضورتون که وثاقتش ثابته. اینو شیخ طوسی، توثیق عام شیخ طوسی است. البته آقای خویی این توثیق عام شیخ طوسی رو قبول نکردن. مرارن صفان ابن یحیی نقل میکنه و کثیر من اجلاء الروات، از جمله حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب که اسمش رو میاریم چون از اصحاب اجماعه. یونس ابن عبدالرحمن، شما در رجال مثل رجال جامع الروات محمد ابن سنان رو بیاری چندین صفحه کسانی که از ایشون نقل کردن اعاظم اونجا ذکر میکنه و خود نقل اعاظم از یک نفر این خودش موضوعیت داره. این یک جهت در محمد ابن سنان. جهت دوم، ضعف هم ذکر شده اما در هیچ یک از کتب رجالی ما نداریم که نسبت به محمد ابن سنان ضعف در نقل ذکر شده باشه یا ضعیف فی الحدیث گفته شده باشه. بله داریم کذاب ملعون، چرا؟ چون قالن قلوب. و این مبنا رو ما قبلا گفتیم در رجال که مرحوم آقای بروجردی این مبنا رو داشتن، مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم مجلسی، مبنای قوی است که ما ضعیفون مطلق هیچ وقت اعتبار نمی کنیم در رجال، برای اینکه در رجال اگر میگن ثقتون لازم نیست بگن جهت وثاقت چیه. چرا ثقتون؟ اما ضعیفون باید بگن جهت ضعف چیه. و به ما ان کثیرا من الافراد رم شدن به قلوب، اونم با عقایدی که بعضی قدمای ما داشتن. میدانیم جناب صدوق رضوان الله علیه میگه هر کسی قائل باشه که نفی کنه سهو النبی رو، من قالیش میدونم دیگه، صدوق میفرمایه خب سهو النبی از نظر ما باطله، ما قائلیم. قالی هر کسی بوده که مقامات ائمه رو، حالا نمیخوایم بیشتر اینو بازش کنیم، خیلی عرضم بزرگتون که بعضی از مسائل امامت ظاهرا تنقیح شده نبوده، قالی ما خیلی یار داریم که این چوب رو خوردن، معلب ابن خنیس رو داریم، دیگران رو داریم، محمد ابن سنان هم یکی از ایناست، ما به اینا کار نداریم. شما در یک جا یک نقل بیارید که وثاقت در حدیثش به حل تأمل باشه، یعنی بگن ضعیفون فی نقل، ضعیفون فی الحدیث، صرف کذابون، صرف ضعیفون، و بعد کنارش بگن قالن، خب این کذاب حمله میشه بر قلوب، کما اینکه ضعف حمله میشه بر قلوب. ولذا چون آقایون خیلی به عنوان ضعف عقیده نفی میکردن در اون زمان، بنابراین یحمل لا محال ضعیفون به معنا به طور مطلق وجه ضعف ذکر نشده الا ضعفه فی العقیده، این به این برمیگرده، نهایت ضعیف فی العقیده هست. البته این آدم ضعیف فی العقیده نبوده، محمد ابن سنان فوق این حرف هاست، اما این در کتب رجال اینجور شده. ضعف در عقیده از نظر ما لا ینافی الوثاقه. بله علامه یه مطلب فقط هست، علامه در خلاصه از ایوب ابن نوح قضیه ای نقل میکنه که محمد ابن سنان گفته کل ما حدثتکم به لم یکن لی سماعا ولا روایتا و انما وجدته. میگن خود محمد ابن سنان گفته احادیثی که من نقل کردم نقل من بل وجاده است، وجاده یعنی سمع نیست که از راوی شنیده باشم، دیدم تو دست و بال مردم تو کتب نقل کردم. خب این حرف رو مرحوم علامه از ایوب ابن نوح نقل میکنه، این قضیه اعتبارش برای ما تمام نیست از نظر نقل کنندگان، حتی علامه بزرگه. چرا؟ برای اینکه وقتی مثل صفان ابن یحیی میاد نقل میکنه از این آدم، صفان کسی نیست که از هر کسی بره روایت اخذ کنه و نقل بکنه، این آدمی که احتمال وجاده در موردش بدن میشه مثل حسن ابن محبوب، صفان، کی تمام این بزرگان حدیث ازش بیان روایت نقل بکنن. این یک مطلب. مطلب دیگری که این نقل رو ضعیف میکنه وقتی آدم روایت رو به وجاده نقل میکنه که دسترسی به خود صاحبان اصلی و اون روات اصلی که روایت رو دارن نداشته باشه، محمد ابن سنان هم عصر همه اینها بوده، همه این بزرگان رو درک کرده و باشون رفت و آمد داشته. این فقط یه مرضی میشه که آدم اینا رو ببینه نشنوه روایت ازشون، بعد بیاد روایت رو از دست و بال مردم بگیره. ممکنه همچین چیزی؟ بنابراین این نقد تمام نیست. مضافاً به این که در این حرفی که ما میزنیم ما تنها نیستیم، از بزرگان گذشته حسن ابن علی ابن شعبه از بزرگان ایشون رو توثیق کرده، ابن طاووس در فلاح السائل استاد علامه است ایشون رو توثیق میکنه، کما اینکه در وسائل نقل کرده. خود صاحب وسائل بعد از نقل این دو بزرگوار ترجیح میده توثیق محمد ابن سنان رو، و بالاتر از همه جناب علامه. البته علامه هم توثیقاتش رو جناب آقای خویی قبول ندارن، اما ما ثابت کردیم اعتبار توثیقات علامه رو. علامه در بحث رضا از مختلف در کتب فقه، از کتابای فقهی علامه مختلف و شیعه است، در اونجا ایشون رو توثیق کرده. علامه ایشون رو توثیق کرده با اینکه در رجال میفرماید ارجح عدم و قبول روایته، بعد از اینکه اون جهات ضعف رو نقل میکنه، اما در مختلف توثیق کرده. بنابراین از نظر ما ایشون طبقه سوم حضرت کاظم و حضرت رضا رو درک کرده. مشکلی در روایت ما از ناحیه محمد ابن سنان نداریم و روایت موثق است. بنابراین البته اشکال مبنایی میشه، مرحوم آقای خویی مبناعن خب محمد ابن سنان رو قبول ندارن، چون شیخ فی کتابه و نجاشی توثیق نمی کنه و مستند ایشون در رجال همین سه کتابه نه بیشتر. در اینجا جواب دومی که از مرحوم آقای خویی داریم، اینجا منحصر نیست مستند تطبیق فقط به این روایت، بلکه روایاتی داری منها جناب کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد، البته اینجا سهل هم باز مشکل داره از نظر ایشون، و ان محمد ابن یحیی، اما خب دامید نشید باز داریم اونایی که اصلا از نظر آقای خویی مشکل نداره، ان احمد ابن محمد جمیعا، البته اینم حالا درستش بکنیم، عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها، از ولیش رفت خواستگاری کرد این زوجه رو گرفت، بعد که دخول کرد عیبی در این زن دید. قال فقال اذا دلست الافلاء والبرساء والمجنونه والمفزات ومن كان بها زمانه ظاهره فانها ترد على اهلها من غير طلاق. این موارد و ياخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، یعنی مهر رو بزن باید بده چون دخول کرده، اما این مهری که بزن میده باید بره از اون ولی بگیردش. قال و این اصاب از زود شیئا مما اخذت من فهو الله و این لم یوسف شیئا فلا شیئ الله. قال و تعتد دو بنهو ادت المطلقه ان کانت دخل بها و این لم یکن دخل بها فلا ادت علیها ولا مهر لها. اینا رو کار نداریم. اینا چند عنوان. افلا، افلا کسیست که در اون محل دخول یک چیزی پیدا میشه بیرون میزنه که مجرا رو به اصطلاح ممتنع میکنه برای دخول، مجرا رو به اصطلاح میبنده، این رو افلا بهش میگن، افل به اصطلاح، افله افلا زنی که مبتلا به این معنا هست. برسا مؤنث ابرسه، یعنی زنی که برس داره. مجنونه که واضحه. مفزات زنی که افزا شده باشه، یعنی قبلا مجرای بول و مجرای قاعد یکی شده باشه. و من کان بها زمانتون، زمانه اصطلاحا فقدان بعضی از اعضاء، یعنی یه عضوی رو فاقد باشه. اینا مواردی است که بدون طلاق برگردنده میشه زن به اصطلاح و جدا میشه، البته اگر دخول کرده مهرش محفوظه، اما اگر در این کار علم نداره این آقایی که این زن رو گرفته، این تدلیس و غرور صدق میکنه. این که امام میفرماید در اینجا یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها، دلس این غروره، این تطبیق قاعده غروره. خب اینجا امام عرضم به حضورتون که در اینجا فرمودن روایت صحیح هست از نظر ما. چرا؟ روایت سهل ابن زیاد داره، اما دو تا طریق جناب کلینی داره. یک طریق کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، این یه طریقشه. یه طریق کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد جمیعا، یعنی این دو تا طریق، دقت کنی در سند، یعنی این دو تا طریق جمیعا ان الحسن ابن محبوب، ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی عبیده ان ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه. خب اینجا ما اون طریق سهل ابن زیاد عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد رو میذاریم کنار به احترام آقای خویی، ولو سهل ابن زیادم از نظر ما وساقتش تمامه. الامر فی السهل سهل نه صعب، الامر فی السهل لیس بصعب، اما رعایت میکنیم نسبت به مرحوم آقای خویی این طریق رو میگیریم. کلینی ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار قمی از ثقات، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن یحیی هست، ایشون هم عرضم به حضور از ثقات. این جمیعن شده یک کار نداریم، این دو بزرگوار کلینی از محمد ابن یحیی، او از احمد ابن محمد، او از حسن ابن محبوب، او از علی ابن رعاب، همه اینا از بزرگانن. حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، علی ابن رعاب از اعلام رباطه، ان ابی عبیده، این ابی عبیده مراد زیاد ابن عیسی ابو عبیدت الحزاء، نجاشیشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، از اصحاب صادقین هست، از طبقه چهارم ایشون، یعنی عمدتاً وابستگیش به آقا امام باقر صلوات الله و سلامه علیه بوده، اما امام صادق رو هم درک کرده. این روایت صحیح هست حتی عند سید الخویی، حتی طبق مبنای ایشون، و اینجا قاعده غرور تقریر شده. و این روایت تنها نیست، بازم داریم تا فردا انشاءالله.